پرسش و پاسخ صفحه 248. مخاطب این صفحه پیامبر خاتم هست. آیه 110 قد کذبوا رو بیشتر توضیح میدین و آیه 105 منظور این است که میبینن و متوجه میشوند ولی بی اعتنا هستند و خودشان رو به کری و کوری میزنند. بله، این که خودشان رو به کری و کوری میزنن درسته، یعنی اون همه نشانه ها هست ولی بی توجه هن، نمیخوان اصلا خودشون رو درگیر این چیزا بکنن، فقط کار بکنن، به دست بیارن، برن رشد بکنن، بخرن، بفروشن و اینا، و اصلا کاری به خدا و نشانهای خدا و چی کاره اصلا در این عالم و در این زندگی که دارن به سر میبرن اصلا نمیخوان فکرشون مشغول چیزا بشه و نمیصرفه براشون، فقط همون چیزی که الان بخوان رشد اقتصادی بکنن، موقعیتی بکنن. منظور این بود، درسته. ولی اون آیه 110 که فرمودید کذبو، آیا منظور خود پیغمبر هست صلی الله علیه وسلم؟ اینجا ما دو تا قرائت داریم، حتی ادسته اثر رسولو و ظنوا انهم قد کذبو و قرائت دیگه و ظنوا انهم قد کذبو. در قرائت قد کذبو که تکذیب شدند، یعنی پیامبران دیگه یقین پیدا میکنن، اونجا دیگه ظنوا معنی یقین میاد، چون ظنه هم به معنی ظن و گمانه هم به معنی یقین. معناش این میشه که پیامبران به یقین میرسن که دیگه تکذیب شدن، دیگه یاری ندارن، چه بسا همون یاران خودشون رو هم دیگه از دست دارن میدن، به این مرحله میرسن، هیچ سرپناه و مأوایی ندارن. به این مرحله که میرسن کاملا ناامید، یأس، حالا نصرت ما میاد. این به اون تفسیر. و قرائت قد کذبو، حالا اینجا باز دو تا تفسیر باز میشه اینجا. یه تفسیر که قد کذبو، پیروان پیامبران این فکر میکنن که نکنه به اونها دروغ گفته شده، خدا که گفته من شما رو نصرت میدم، پیغمبر گفته نصرت از خدا میاد، من پیغمبرم، استقامت بکنید، همراهی بکنید، پس کی نصرت میاد؟ ما چقدر همراهی بکنیم؟ خب همه چی که دست دادیم، مردیم، نابود شدیم، له شدیم، پس کی میاد؟ کذبو، پیروان پیامبران این فکر رو میکنن که از طرف پیامبران و خدا مورد کذب و دروغ قرار گرفتن و خبری نیست از نصرت، خب پس تا کی میخواد بیاد؟ این یه تفسیر. و تفسیر دیگه که کذبو به خود رسول برمیگرده، چون تو آیه اسمی از پیروان نیومده و ضمیرها قانون اینه که به نزدیکترین اسم برمیگرده و نزدیکترین اسمی که وجود داره اینجا رسول هست و به رسول برمیگرده و خود رسول اونجا از بس که تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتن، شرایط برشون اونقدر سخت شده که از باب انسان بودنشون ناخودآگاه در ذهنشون میاد نکنه همه چی دروغ باشه، پس تا کی، چه قد صبر بکنیم؟ این همه شکنجه، این همه تحقیر، این همه اذیت و اینجور در ذهنشون ناخودآگاه می اومد، که البته هر سه تا تفسیر درسته، هر سه تا تفسیر صحابه هم بیان کردن. و در آیت قرآن، حالا ما تصور نکنیم وای این همچی تفکر خیلی خطرناک، پیامبر فکر بکنه که آیا بهش دروغ گفته شده، این تحت شرایطی هست که ناخودآگاه در ذهن بشری میاد بدون تحلیل، بدون فکر، به خاطر شرایط روحی و روانی سخت. و خیلی آیت دیگه هم وجود داره، بالفرض میفرماید که لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا میفرماید که ما اگر تو رو ثابت قدم نمی کردیم، لولا ان ثبتناک، تو امکان داشت که به سونها میل بکنی، لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. و یا آیت سوره مبارکه بقره هم خوندیم که متی نصر الله حتی یقول الرسول، اونجا هم نام میبره، هم رسول هم کسانی که با رسول هستن، والذین آمنوا معه متی نصر الله، خسته شدیم پس کی میاد نصرت خدا؟ اینجوری، یعنی این طبیعی که بیاد. و کلن حالا این آیه، این رو ما بدونیم که پیامبران تلاشگرند، پیامبران از صفر تا صد همه چیزشون تضمین نیست، که ما جلسه قبل توضیح دادیم معصوم رو معناش اشتباهی نفهمیم. معصوم این نیست که پیامبر خیالش از هر چیزی راحت باشه، هیچ وسوسه‌ای، هیچ تفکر منفی، هیچ گناهی، هیچ اشتباهی دیگه در زندگیش وارد نیست و معصومه. اینجوری نیست و الا الگوی ما قرار نمی گرفتن. پیامبران در دریافت وحی و ارسال اون به مردم معصوم هستن و اشتباهی در زندگیشون اتفاق نمی افته و الا در مابقی چیزا مثل خودمون انسانند و تحت شرایط روحی که یک انسان قرار میگیره اونها هم قرار میگیرند. آیه 106 خیلی من رو ترسوند. آره خوبه، خوبه که راه توحید و عمل به توحید خیلی سخت‌تر از زبانه. همیشه زبان در یک جوی نرمی و گرمی خوابیده و این زبان خیلی چیزهای خوب و قشنگی میگه، فکرم پشتش در یک جای خوبی روی کرسی روی تخت نشسته اون بالا بالا و فکر میکنه همه چی اوکی مرتبه. این وقتی که میاد پایین به این رعیت بدبخت، به این سطوح پایین تر جامعه، دست پا سایر اعضای بدن، حالا اون دست و پا اون پایین پایین، حالا اونا دیگه موقع عمل میبینن که شرایط زندگی، شرایط فقر، شرایط به حساب مسائل شهوانی، مسائل اقتصادی، سیاسی و خیلی قضایای دیگه اونها رو یک سری کارهایی وادار میکنن. یا دل، هوس از اونها خیلی چیزها طلب میکنه و در عمل حالا دیگه شخص اثبات میکنه که واقعا اون چیزی که با زبان گفته و در فکر خودش ظاهرا اینجوری که ایمان داره، حالا در عمل آیا اثبات میکنه یا نه، که اکثریت مردم شکست میخورن در اون چیزی که ادعا کردن. و این توضیح هم بدم که اینجا فرموده و ما یؤمنون اکثرهم بالله، اینا کل مردم جهان شامل میشه، یعنی مخصوص مسلمان ها نیست، یعنی همون مشرک ها هم آیا میگن ما به خدا ایمان داریم؟ میگن. یهودی ها میگن ما به خدا ایمان داریم؟ البته که میگن. اون آدمی که قرآن قبول نداره، نماز قبول نداره، دین اسلام قبول نداره، شما ازش بپرس به خدا ایمان داری؟ به احتمال زیاد اکثریتشون میگن بله ما به خدا ایمان داریم، خدا رو قبول داریم، خدا پاکه، ولی بعد خدا ما چیزی رو قبول نداریم. این آیه شامل همه این دسته های مردم میشه. و ما یؤمنو اکثرهم بالله، اکثریت اونها که ایمان به خدا دارن، به قول خودشون، به فکر خودشون، باز هم اونا کارهای شرکامیز انجام میدن. این آیه داره این رو میگه. و البته اون کسی که هم خودش رو مؤمن میدونه از جهت دین اسلام، نماز رو قبول داره، قرآن و پیغمبر خاتم و همه چیز رو قبول داره، این آیه یک هشداری میشه که خودش رو بیاد وارسی بکنه، بازبینی بکنه، آیا به نیروهای غیر خدا آیا اعتقاد نداره به عنوان چیزهای مؤثر در زندگیش، به اون مرتبه‌ای که سایر مخلوقات اون کار از عادتشون بر نمیاد، در حدی که بر میاد خب مشکلی نداره که از اونها کمک بخواد، از اونها بترسه. از یک مار میترسه آدم چون ازش بر میاد با آدم آسیب بزنه. شما از یکی کمک میخوای، پول قرض میکنی، کمک میخوای، داخل چه افتادی میگه دستمو بگیر، چون میتونه دست شما رو بگیره بالا بیاره، ولی چیزی که در توان اون نیست، حالا موافق اون چیزی که در توان یک مخلوق معمولی ازش بخوای، حالا اون دیگه نمیشه، این میشه وارد دایره شرک میشه. پیامبران اونقدر در تنگنا قرار میگرفتن که ناامید بشن. من فکر نمیکردم اینطور بودن، الان فهمیدم که ما هم اگر گاهی ناامید میشیم جز فطرت انسانی ما هست. خب خوبه، ولی اون ناامیدی دیگه باید درمان بشه، یعنی بودن در اون ناامیدی دائمی نیست، زمان طولانی نیست. میفرماید که تا اون نقطه که رسیدن، حالا دروازه ها بروش گشوده میشه و اون در صحنه های دعوت به سوی خدا هست، نه در صحنه های معمولی زندگی که ناامید بشه به خاطر فقر، به خاطر چیزای دیگه، به خاطر مریضی. اونجا نباید شخص ناامید بشه. و سنی بارکه یوسف از قول پیامبر یعقوب علیه السلام فرمود که ولا تیأسوا من روح الله، از کمک خدا، نصرت خدا، رحمت خدا شما ناامید نشید، که انسان مؤمن از رحمت خدا ناامید نمیشه، این در مسائل معمولی زندگیه. ادستهی اثر رسول به چه معناست؟ به معنای این که زمانی که پیامبران به یأس رسیدن، استهی اثر یعنی زیادت در یأس، خیلی به ناامیدی رسیدن، یأس و استهی اثر داره حروف اضافی میشه و این معنای یأس درش پررنگ تر میشه. آیا آیه قد یأسوا برای دعوتگران یا مؤمنان در زندگی عادی هم اتفاق میفتد؟ عرض کردم در زندگی معمولی، زندگی مادی، این اتفاق به ندرت میفته یا اصلا نمیفته یا خیلی به ندرت. در زندگی دعوی، خب حالا یه مسئله رو من بگم، وقتی که آدم بفهمه حالا نقطه خروجی این مطلب چیه، حالا شما براتون سوال پیش اومده، این رو لطفا دقت بکنین. نقطه اصلی این مطلب اینه که سختی یک روز و دو روز نیست، طول میکشه. این توجه رو باید داشته باشین که زمان سختی باید سپری بشه و شما باید زیر فشار تحمل بکنید، نباید داد و فریاد و جزا و فزع بکنید، نباید از زیر اون فشار و فشارهای ایمانی در راستای ایمان هم در بری، چون اون میشه برگشت به کفر. باید به جلو بری، برای جلو رفتن باید از این هفت خان رستم عبور بکنی. قانون اینه، اصلا سوره مبارکه یوسف هم این درس رو میده. و اون لحظه اول هم آدم نباید قضاوت بکنه، چون پیامبر یوسف علیه السلام تو چاهش انداختن، خب خیلی چیز بدیه، برادرانی یک برادرشون رو توی ته چاه بندازن، هیچ خوبی و خیری ما تو اینجا نمیبینیم. بعد یک قافله اون رو از چاه بگیرن و بفروشن، چقدر وحشتناکه، چقدر دردآوره. بعد داخل یک خونه زندگی بکنه که کاری که دوست نداره انجام بده، اون رو تحمیل بکنن به یک کار زشتی، خیلی کار بدیه و خیلی نکته تلخیه، صحنه تلخیه. بعد بیفته زندان بیگناه چندین سال، شما تو زندان کجا چیز خوب میتونی ببینی؟ هیچ نکته خوب امیدوار کننده نیست، غیر از ناراحتی و اصلا آدم قد کلافه میشه از این صحنه بد. اونم نه یک ماه حبس، نه دو ماه حبس، اونه که حبس کشیده میفهمه که حبس یعنی چی، زندانی یعنی چی. نزدیک به 10 سال حبس، اوج جوانی و بهترین سن و عمر یک جوان، اینا کجاش خوبه مثلا؟ بعدم اون شخص هم بره فراموش بکنه، حالا یک چیزی گفت سفارش برو بکن، فراموش کرد، هیچی خیری هم ازش ندید، بازم اینجا صحنه بد و تلخ. حالا بیم از اول. اگر یوسف علیه السلام روز اول مورد حسادت برادرانش قرار نمی گرفت، که البته خود حسادت شما چیز خوبی می بینی درش، همش بده دیگه، حسادت تلخی بدیه، ولی اگر مورد حسادت برادرانش قرار نمی گرفت، تو چاهش نمی انداختن، و اگر داخل چاه نمی انداختن، اون کاروان دیگه اونو از چاه نمی گرفت، چون کسی تو چاه نبود. و اگر کاروان اون رو بر نمی داشت به عنوان یک برده، یک بچه دزدی، اون رو به مصر نمی بردن. و اگر زن عزیز از یوسف اون کار فحشا رو نمی خواست، پاکی یوسف اثبات نمی شد، شخصیت درونی یوسف، سیرت یوسف مشخص نمی شد، فقط هرچه بود صورتش بود، سیرتش مشخص نمی شد. اگه تو زندان نمی افتاد بیگناه، با اون کارمندای پادشاه به حساب آشنا نمی شد. اگر اون فراموش نمی کرد توصیه رفیقش یوسف رو و می گفت، اون موقع اگر همینجور بیرون می اومد و پادشاه اصلا احساس نیاز به این برده نداشت، فقط از زندان بیرون می اومد و یوسف می رفت برای خودش یک گوشه زندگی می کرد، هیچ وقت مورد اعتماد پادشاه قرار نمی گرفت. و اگر مورد اعتماد پادشاه قرار نمی گرفت، هیچ وقت خزانه دار مصر نمی شد، و اگر خزانه دار نمی شد، هیچ وقت مصر با اون مشکل قحطی پیروز نمیشد و خیلی آدم ها میمردن، تلف میشدن. وقتی که به دونه دونه نگاه میکنیم هیچ خیری ما درش نمیبینیم، ولی آیا الان تمام اون صحنه های تلخ و بد و ناراحت کننده آیا الان روشن شد یا نه؟ الان همشون خوبه، به ظاهر بدن اینجوری. میخواد این بینش رو بده این سوره مبارکه، و قرآن خیلی رو این قسمت کار میکنه و بینش مؤمنان رو عوض میکنه که نگاه شما به زندگی جور دیگه باشه، نه به مثل نگاه کسانی که قرآن نمیخونن، معناشو نمیفهمن و غرق میشن در اون مشکلات و خودشون رو از دست میدن، امیدشون رو و بعد تسلطشون رو بر خودشون، اعصابشون رو همه چی از دست میدن. نشون مثل اونا نباشید که در هر کدوم از اون صحنه ها پیشرفت نهفته است. و این فقط یک مثاله. تمام اشخاصی که در زندگیشون به مشکل افتادن و آدمای روشنی بودن، خوشمشرب و اهل اندیشه بودن، یعنی اگر از اونا بخوای که شما دوست داری آیا بر بگردی به عقب و اون مشکل سرتون نیاد، هیچ کدومشون قبول نمی کنن. چون با اون مشکل به چنان معرفت و درکی رسیدن یا به چنان خودشکوفایی رسیدن که حاضر نیستن به شخصیت قبل اون مشکل بر بگردن. اون مشکل مثل دوتا بال اونها رو پرواز داده. در همین جامعه خودمون، همین شما که دارید در هر جا زندگی میکنید، این دست آدما، حالا نمیگم فراوون، ولی شک نکنید که قابل توجهی یافت میشه، وجود داره در تمام جوامع انسانی، در جوامعی که مؤمنان هستن در زندگی میکنن، این افراد وجود دارن که مشکلات اونها رو پرواز داده، اونها رو به کمالات رسونده. این رو میخواد بگه. من الحمدلله خوشحالم که چند تا مادرانی که سنی ازشون گذشته مشتاق ترجمه قرآن شدن و صبر ندارن کلاس شروع بشه. ماشاءالله ماشاءالله، آفرین. قرآن خیلی شیرینه و خدا خیر شما بده که افرادی رو متوجه قرآن کردید. باقی شما انتظار میره که نفر به نفر اونها رو متوجه ترجمه قرآن بکنیم، نه متوجه کلاس، که این کلاسی که هست متوجه کنید، متوجه ترجمه قرآن بکنید. این کلاس یک سبک برای ترجمه قرآنه و هدف ترجمه قرآنه. نه اشخاص اینجا مهمه، نه لقب مهمه، نه اسم مهمه، نه شهرت مهمه، فقط قرآن مهمه که ما سعی بکنیم قرآن رو یاد بگیریم، دیگران رو متوجه بکنیم در این عمری که داریم قبلی که دستمون بپره. نیکو نوشتن استاد، فرق عذاب و عقاب با امتحان الهی چیست؟ در مشکلات و سختی‌ها چگونه برداشت کنیم، به خصوص که در چنین مواقعی فرد تحت قضاوت‌ها و نگاه‌های فراوان قرار می‌گیرد؟ در این مورد توضیح دهید. عذاب و عقاب خدا و امتحان خدا و این سختی‌هایی که آدم بهش میرسه، می‌فرماید که ما چطوری تشخیص بدیم که این عذاب خداست یا امتحان خداست؟ وقتی که در هر مسئله ما بعد از اون مشکل زمان داریم، اون امتحان خداست دیگه. چیزی به نام عذاب و امتحان، دوتا نیاز نیست که ما سوا بکنیم، هر دوتا امتحان خداست. حتی اگر ما تقصیر کار بودیم و مجازات شدیم، همون مجازات هم امتحان خداست. کی؟ زمانی که بعد از اون مشکل و مجازات ما زمان داریم برای عوض شدن و زمان داریم برای عوض نشدن. حالا امتحان یعنی که حالا عوض میشی یا نمیشی، دیگه مهم نیست که چرا بر سرت اومد، مشکل داشتی، تقصیر تو بود یا نبود، شما اون رو امتحان الهی فرض کن. عقوبت به چیزی اسمش بذاریم که دیگه فرصت دست آدم گرفته میشه و آدم برچیده میشه میره. این یک مطلب. پس تمام حوادث رو ما گزینه اول بذاریم امتحان الهی برای رشد ما، برای اینکه درون ما مشخص بشه، هم برای خودمون، هم برای خدا، هم برای دیگران. و نکته دوم که ما اگر تقصیر کاریم و یک مسئله مشکلی سر ما در میاد، یعنی خدا داره ما رو امتحان میکنه که همون کار قبلی رو ادامه میدیم یا ادامه نمیدیم، و حالا دست بکشیم دیگه، تصمیم بگیریم دیگه اون اشتباهه رو مرتکب نشیم، با این مسئله همه چی تموم میشه به همین سادگی. یعنی چی؟ یعنی بعد از اون اتفاق، بعد از اون باید به سمت و سوی کمال بریم. در اون صورت ما نفع کردیم دیگه. نگاه های دیگران و قضاوت دیگران و ولش، ما که خدا برامون مهمه، آخرت، این مردم مال این دنیا هستن، اینا میمیرن. هوش اجتماعی خیلی ضعیفه، کوتاه مدته. مردم بدترین چیزا هم این هوش جامعه زیاد نیست، بدترین چیزا هم فراموش میشه. بی خیال اینها بشیم، ما برای خودمون زندگی بکنیم و برای رضای خدا حواسمون به این دوتا باشه. در قسمت چشم زدن و سحر و جادو، افرادی که دوچارش میشن مجبور میشن به سوی ملاها و افرادی که با جن در ارتباطن بروند. آیا این جزوه 106 قرار میگیرند؟ بله، رفتن و از اون چیزی که در حوزهش نیست کمک خواستن میشه جزء همین شرک. این که شخص به یک مشکلی برخورده و اون مشکلش میخواد برطرف بشه و برای حل اون مشکل دست به دامن جن و ملا و تلسم و این چیزا میشه، این میشه شرک. دیگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من اتا کاهنا او عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. کسی که بره پیش غیبگو، پیشگویی میکنه فلان چیزش گم شده، آیا پیدا میشه یا نمیشه؟ خب این آیا پیدا میشه یا نمیشه یه علم غیبه که باید دست به دامن جن بشه اون طرف تا بفهمه. حالا میره پیش یک شخص عراف، کاهن، غیبگو، یا کجا هست، کی دزدیده. این که بره از اونا کمک بخواد این حالت عادی، آیا مثلا خواهرت بلده، برادرت بلده، نه، پدرت بلده، نه، یه آدم خاص بلده، اعتقاد به اون آدم خاص داره که اون آدم خاص با جن مثلا در ارتباط، این فراتر از یک اسباب و مسببات عادیه. خب این میشه شرک. و پیامبرم فرموده که فقط کفره، کافر شده به اون چیزی که بر پیامبر نازل شده، یعنی به قرآن کافر شده. مثلا شفا گرفتن و خواستن فرزند و رزق و روزی و برطرف شدن مشکلات هم باید براش پیش متخصص رفت و برنامه‌ریزی کرد و هم باید از خدا خواست. اما گاهی آدم ممکنه پیش دکتر بره که شفا بگیره و دعا میکنه، اما در کنارش پیش جادوگر یا هر جا و هر کس دیگر هم میروند که کمک بگیرن. از این سه تا، خود خدا که منجر میشه به دعای ما، بعد علم پزشکی که منجر میشه به ربوبیت خدا، اولی الوهیت خدا بود دعا، دوم پزشکی ربوبیت خداست. این دوتا توحیده، این دوتا ایمانه و درسته. هم پیش دکتر رفتن برای اسباب ایمانه، آدم نباید این رو منکر بشه چون جزء قانون خداست، ربوبیت خداست. و نه هم به دعا باید اجازه داره که منکرش بشه چون به الوهیت خداست. این دوتا گناه کسی رد کنه. ولی رفتن پیش جن، گیر و تلسم و اینها، این سومی دیگه وجود نداره، این میشه مخالف هم الوهیت هم ربوبیت، هر دوتا رو زیر سوال میبره و این میشه شرک. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.